شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش گوش میکنید. همان گونه که شاید برخی از شما هموطنان و همزبانان خوب و عزیز از آن آگاه هستید، روزهای پنج شنبه از ساعت 4 تا 6 برنامه رازها و نیازها به صورت معمول خودش که پرسش و پاسخی است میان دوستان خوب و عزیزی که تلفن میکنند و نظر و عقیده منو میخوان، نخواهد بود، بلکه فعلا از دو استاد خوب عزیز که تا یه چند برنامه گذاشتم با ما بودن خواهش خواهم کرد و خواهش کردم که در برنامه امروز شرکتی داشته باشند و درباره آنچه که در تحلیل نهایی اصالت علم و عقل و واقعیت هست گفتگوی داشته باشیم و اگر احتمالاً فرصتی پیدا شد یا زمینه فراهم آمد، ممکنه دوستانی که مایلن فقط در همین باره مطلبی رو ارائه کنن و یا پرسشی رو داشته باشن، احتمالاً در قسمت دوم برنامه خواهیم داشت و ضمناً مسیر اعلان‌ها و پیام‌های ما هم به دلیل ماهیت و چگونگی این گفتگو کمی تغییر پیدا خواهد کرد. در برنامه‌های گذشته آقای دکتر علی نیری استاد فیزیک نظری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده استاد دانشگاه که اگر اشتباه نکنم لیسانسشون در فیزیک، فوق لیسانس اخترشناسی، دکتراشون در تاریخ علم و عرض کنم مطالبی از این قبیل است که من حتما خواهم بخشید اگر لازم خودشون توضیح خواهم داد، گفتگویی داشتیم و من یک بار دیگه به این تأکید میکنم که موضوع و ماجرای تأکید و توجه ما به روی واقعیت و علم و عقل این است که در جهان طبیعت و مادی ما ناچار باید به این سه بسنده کنیم، نه ادعای قطعیتش رو داریم، نه مطلق بودنش رو، نه کامل بودنش رو، نه اینکه ما ادعا داریم، نظر ماست، به نسبی بودن اون، ناقص بودن همه اونها باور داریم، ولی در حوزه و حریم آنچه که جهان طبیعت و ماده هست موضوعها و مطالب دیگر رو به هر حال ارزش و اهمیتی براش قائل نیستیم. من یادآور میشم مطلبی رو که اگر ما فیزیک دیگری، شیمی دیگری، زمان دیگری، فاصله دیگری، نمیدونم ستاره دیگری غیر از اونچه که میشناسیم یا حداقل در چارچوبی است که شناخته شده نداریم و به همین جهت هست که چون دو هفته گذشته اشاره‌ای به ماجرای طب آلترناتیو شد و عرض من این بود که اگر ما بگیم برای هر موضوع و مسئله انسانی چند یا چندین راه وجود داره، همطور که برای کاهش وزن ممکنه تغذیه درست، ورزش و یا حتی جراحی بتونه کار بکنه، ولی اینا همه در چارچوب قاعده و قانونی است که به بدن و ماجرای وزن و کاهش یا افزایش وزن مرتبطه و هیچ کدام به عنوان آلترناتیو یا گزینه دیگری نیستن که نگاه دیگری به انسان، به بدن، به موضوع، به مسئله و برای حلش عمل کرد باشن. فقط از راه‌های مختلف، همطور که من و شما در کار پرورش و تعلیم تربیت فرزندان از راه‌های مختلف می‌ریم، از راه‌های متفاوتی حرکت می‌کنند و این ماجرایی که اون رو به عنوان نوع دیگری بدونیم اگر مورد نظر هست، مورد قبول آقای دکتر حیدرزاده و آقای دکتر نیری و بنده نبوده و نیست و به همین جهت که شاید در این باره گفتگویی رو داشته باشیم. ضمناً فرصتی است که با توجه به مباحث کلی که مطرح شده، نمونه ها و مثال هایی که در جامعه ایرانی و غیر ایرانی معمول و مرسومه داشته باشیم. ضمن نکته که هفته گذشته اشاره شد رو فقط تاکید میکنم که ما با ایران و ایرانی به صورت اخص کاری نداریم، ولی چون به زبان فارسی است و در ارتباط با این هموطنان و همزبانان خوب از ذه، تأکید و توجه ما اونجا خواهد بود و بنابراین دائما هی نمیشه توضیح داد که این در گذشته بوده، در انگلیس هست، در ژاپن هست، در فرانسه هست، در ایران هم هست. میدونیم که هدف بیان واقعیات هست و تکرار و یا توصیف و یا توضیح های اضافه فقط میتونه به هر حال مخدوش کننده یه موضوع و مسئله باشه. کوتاهش میکنم، خوشحال هستم که بر روی خط هم آقای دکتر علی نیری دارم هم آقای دکتر توفیق درزاده، ولی هنوز بنده توان و سواد اینو ندارم و که هر دو رو در آن واحد داشت باشم. بنابراین اجازه بدید که ضمن تشکر از دوستان که هم اکنون روی خط هستن، همه خطوط ما رو اشغال کردن، باید بدونن که احتمالاً بعید میدونم در ساعت اول اصلا فرصتی برای پرسش پاسخ حتی درباره این موضوع باشه، چه رسه به این که اگر به این دلیل لطف کردید که با من صحبت کنید باید در 18 ساعت دیگر برنامه که من صبح 9 تا 11 و 4 تا 6 دارم لطف کنید تلفن بفرمایید. اجازه بدید با آقای دکتر نیری گفتگومون رو آغاز کنیم. آقای دکتر روی خط هستید، خوشحال میشم که اگر مایل هستید با شنوندگان خوب و عزیز ما گفتگویی داشته باشید.
ممنونم آقای دکتر هلاکویی، اجازه بدید که عرض سلام و ادبی داشته باشم به شنوندگان گرامی و خوب برنامه شما، به همکار و دوست بسیار عزیز و نازنینم آقای دکتر توفیق حیدرزاده و همینطور خانم فرهوده که کارگردانی فنی این برنامه رو به عهده دارن. دوستان توجه دارن، خوشحال هستم آقای دکتر شما مجددا این مسئله رو تذکر دادین. اتفاقا مباحثی که امروز ما میخواییم رو دوست صحبت کنیم مباحثی که درسته که به جامعه ایرانی کشیده شده و اتفاقا سرمنشأ این باورها که دکتر حیدرزاده آغازگر شاهن بود و من هم چند مطلب در مورد مطالب دیگه ای دارم، اتفاقا فرض کنیم در زمینه هومیوپاتی یا همسان درمانی، این در آلمان و در اروپا شروع شده و جالبه که در خود آمریکا هم خیلی خیلی بعدتر در قرن اواخر قرن بیستم وارد این مثلا حوزه از جهان میشه و این روزها در ایران بسیار طرفدارانی پیدا کرده. پس از اون من در مورد مطلب که چند هفته ایست قولش رو به دوستان داده بودیم و نرسیده بودیم صحبت میکنم، در مورد به صلاح تجربه نزدیک به مرگ و همینطور تجربه خروج از بدن و آزمایش هایی که در این زمینه انجام شده و همینطور اخیراً کاری که در دانشگاه سوئد انجام شده بود، یکی از دانشگاه سوئد. اما اگر که اجازه بدیم برای اینکه اون روند منطقی گفتگوها حفظ بشه، من از همکار عزیزم آقای دکتر حیدرزاده خواهش میکنم که من پتی رو که در موردش جستجوی کرده بودند و مطالب جالبی رو تهیه کرده بودند برای این برنامه که هفته پیش متأسفانه به علت سرما خوردگیشون نتونستن ارائه بکنن، در مورد هومیوپاتی یا همسان درمانی صحبت کنن.
متشکرم آقای دکتر، سپاسگزار از توضیحاتتون. جناب دکتر حیدرزاده شما روی خط هستید، سلام خدمتتون دارم.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز و آقای دکتر نیری، مجددا تشکر میکنم که این فرصت رو من دادید که در خدمتتون باشم. صحبت در مورد هومیوپاتی بود و که آیا این جزء علم قرار میگیره یا شبه علمه، ولی اگه اجازه بدید قبل از این که به این نکته بپردازم، من دو تا موضوع دیگر رو مطرح بکنم و بعد برسیم به این ماجرایی همسان درمانی. از نظر تاریخی علم پزشکی یکی از قدیمی ترین و بلکه قدیمی ترین علم، چون با جون انسان سر و کار داره و در تمام این تمدن‌های قدیمی می‌بینیم که 3-4 تا رشته علمی یا فعالیت در واقع علمی با همدیگه شروع میشه، یکی طب، یکی نجوم هستش، ریاضیات و نوشتن. در نتیجه مسابقه خیلی طولانی داریم در پزشکی، ولی علم پزشکی از نظر تاریخی آخرین علمی بود که دچار انقلاب شد. از تمدن یونان ما شروع بکنیم و بعدتر که جالینوس یا قبلا بقراط بود، یه سری از طریق خازمون و خطا پیدا کرده بودن که چه گیاهایی یا مواد دیگری برای بعضی از ناراحتی‌هایی که انسان داره مفید میتونه باشه و این فقط از راه آزمون و خطا بود و به مرور دامنه که در واقع لیست این گیاه‌ها یا مواد معدنی یا حیوانی که استفاده می‌کردن بیشتر و بیشتر شد، که در کتاب‌هایی که به قول به لاتین میشه ماتریا مدیکا، و ما در چیز میگیم انموزج یا مجموعه دارویی طب قدیم. اینها رشد کردند و جالینوس مشخصا بسیاری از این داروها رو در واقع معرفی میکنه، اثرشون رو معرفی میکنه، و خب خیلی هم از این استفاده میکردن و بعضی از ناراحتی هایی که داشتند حل میشد. ولی یه قسمت دیگه از این پزشکی بر مبنای تئوری هایی یا فرضیه هایی بود که ساخته شد در عهد قدیم، که بدن از حالت تعادل که خارج میشه، بدنی که از 4 تا عنصر ساخته شده و 4 تا تب داره و 4 تا سیال درش وجود داره، و وقتی که اینها از حالت توازن خارج میشه، ما سعی میکنیم که این رو با اضافه کردن اون چیزی که از دست رفته برگردونیم به حالت تعادل. مثلا وقتی که شما سرما میخورید، تصور بر این بود که یک عامل سرما در بدن شما زیاد شده، یا برودت به قول معروف زیاد شده، و برای شما چیزی که گرمی رو تجویز میکردن که بتونید این رو برگردونید به حالت اصلی خودش، به حالت اولیه خودش. و این داستان بود تا قرن 18-19 اثراتی از این طب جالینوسی بود، ولی خب کشفیات دیگه ای هم میشد. ولی این چون پزشکی یک علم تکی نیست، علم واحدی نیست مثل نجوم یا حکمت طبیعی یا ریاضیات، و همونطور که خدمتتون الان عرض میکنم در واقع بر مبنای تعداد زیادی از فعالیت‌های علمی شکل میگیره، ما میبینیم که در دوران انقلاب علمی، انقلاب علمی با نجوم شروع میشه و متحول میشه، بعدش فیزیک، بعدش ریاضیات، بعد یک کمی با تأخیر شیمی. ولی علم پزشکی هنوز به اون جایی نرسیده بود که بتونه اون باورهای قدیمی رو متحول بکنه و یک نظریه جدیدی رو بنیاد بذاره، و این فقیر و گدا و شاه هم نداشت. 1685 زمانی که نیوتن داشت نظریه های فیزیکیش رو میداد و در واقع فیزیک رو متحول کرده و نجوم رو متحول کرده بود، چارلز دوم پادشاه انگلستان سکته میکنه و بر مبنای همون نظریه ها و داروهایی که بوده، اول دو فنجون از پادشاه خون میگیرن و بعد یه بار تنقیه انجام میدن و بهش انفیه میدن و یه فنجان دیگه خون میگیرن و بعدش پای شاه رو با فضله کبوتر آغشته به پودر مروارید و روغن مالش میدن و بعد سر شاه رو میتراشن و با آهن گداخته داغش میکنن و 4 روز بعد شاه میمیره. منظورم اینجا اینه که در کنار یه سری از داروهای گیاهی یا حیوانی یا معدنی که وجود داشت و با طریق آزمون و خطا کشف شده بود اثر اونها، یه سری نظریه هایی هم وجود داشت که اینا اصلا اثبات نشده بود. تا میرسیم به قرن 18-19 و 20.
دکتر عزیز اجازه بدید من یه نکته کوچکی عرض کنم، فقط به خاطر مطلبی که میفهمیش فوق العاده مهم و اساسی. اولا ماجرای انسان ماجرای درد بوده و ماجرای مرگ، بعد مسئله روابط احساسی عاطفی بوده که فرزند من ممکن بود در معرض خطر و مرگ قرار بگیره، و بعدم آنچه اشاره فرمودی درباره نجومی که از ما فاصله داره، یا حتی فیزیک و یا شیمی، تعداد عناصر یا عوامل بسیار محدودن. وقتی به انسان میرسه به یک بار با صدها و هزاره ها روبروست، در نتیجه معلوم بود که مقاومت مخالفتی از ضمنن ای بس و اون حرفایی درباره فرض بفرمایید که اون 4 نوع مزاج و یا 4 نوعی که بهش اشاره فرمودید، کمی کمی هم 2% 5% هم نقشی می داشت و داره، به دلیل تقسیم بندی که صورت میگیره. درست مثل کسی که امروز سرما خورده ویتامین سی مصرف میکنه، ولی اینا خیلی متفاوت بود با اون چی که واقعا انتظارش بود تا بتونن کاری بکنن که یک بار ظرف 100 سال عمر انسان رو 2 برابر کنن، در حالی که در گذشته با این داروها ظرف 1000 سال ای بسا 1 سال هم به عمر متوسط انسانی اضافه نمیشد. این رو برای این گفتم که نفسی کشیده شده باشه و ضمناً اصلاً هم بتونید ادامه بدید. ببخشید
خواهش میکنم. خیلی ممنون از نکته‌ای که فرمودید. میرسیم به قرن 19 و 20 و اوایل قرن 20 علم طب دچار تحولی میشه به خاطر تحولاتی که در رشته‌های دیگه صورت گرفته. یعنی ما نظریه سلولی رو داریم، اونجا تحول پیدا میکنه، جرم تئوری رو یا نظریه میکروب ها رو داریم، بعدش میکروسکوپ میاد، بعد سر در میارن از کروموزوم ها و از اتفاقاتی که در حد سلولی اتفاق میفته، بعد یه رشته دیگه بهش اضافه میشه که شیمی در واقع سلولی هستش که چه اتفاقاتی در بدن میفته و این بس پیدا میکنه به آزمایش های متفاوت مختلفی که بتونن در واقع تمام این المنت هایی که تو بدن ما وجود داره، تمام این مواد شیمیایی که وجود داره بتونن بسنجن و بر مبنای اون بتونن تئوری هاشون رو تایید بکنن و برعکس، و بتونن یه نظر کلی بدن که بدن اصلا چطوری کار میکنه، واحدهای سازنده بدن چی هستش، شیمیش چی هستش، و نهایتا میرسیم به استفاده از تکنولوژی، استفاده بسیار وسیع از تکنولوژی در پزشکی که با اشعه ایکس شروع میشه، با تصویربرداری های مختلف پیدا میکنه، با کشف آنتیبیوتیک ها ادامه پیدا میکنه، با مواد بیهوش کننده، و نهایتا میبینیم که پزشکی امروز تقریبا از سال 1920 به این صورت در میاد که ما هم تئوری رو داریم و هم شیمی کار رو میدونیم، تکنولوژی کار رو میدونیم، و میشه سریع هم مقایسه کرد. در 1900 میلادی 34% بچه‌ای که به دنیا میمدن از بین میرفتن، الان 1.2% میمیرن، یا 1900 میلادی یک زخم معمولی که چرک میکرد میتونه شما رو بکشه، ولی بعدتر این دیگه اتفاق نیفتاد. در نتیجه اینی که من روش خیلی تأکید میکنم اینه که مجموعه ای از نظریه ها پدید اومد، تأیید شد به کرات، این نظریه ها در بوته آزمایش قرار گرفت و آخر سر ما فهمیدیم که در بدن چه اتفاق میدن، که همه چیزها رو بفهمیم، ولی عمدتاً فهمیدیم که اصولا چطوری کار میکنه و برای هر چیزی، چه برای هر موضوعی که ما باش روبرو میشیم چه راهکارهایی وجود داره. ممکنم در همه اونها به موفقیت نرسیدیم که نرسیدیم، ولی اصولا یک نقشه راه وجود داره. این از مطلب اول. مطلب دوم که میخوام اشاره بکنم، نظریه‌های علمی که ساخته میشه و این بسیار بسیار اهمیت داره، اینه که ما نظریه رو بر مبنای یک فرضیه کلی بنیاد نمینهیم، به این صورت که ما اول نمیاییم یک گزاره‌ای رو مطرح بکنیم و بدون اثبات اون گزاره بخوایم یک علم بر مبنای اون بسازیم. مثلا ارسطو میگفت که همه حرکت هایی که در آسمان اتفاق میفته دایروی و یک نواخته، و اگر چیزی اونطوری حرکت نکرد پس تو آسمان نیست، تو جو زمینه. برای همین مثلا برای 3000 سال 2000 سال هیچ کس ستارهای دنباله‌دار رو به طریق نجومی رصد نکرد، به خاطر اینکه ستارهای دنباله‌دار مستقیم حرکت میکردن و هیچ کس هم چیز نمیکرد، یعنی در پی این نبود که ستارهای دنباله‌دار رو به طریق نجومی بشناسه. ولی اتفاقی که در انقلاب علمی افتاد و بسیار بسیار در واقع اهمیت داره در پیریزی علم جدید ما، اینه که آقا شما اول بیایید این فرضیه ها رو اثبات بکنید و بر مبنای اون رو بخواید علم بسازید. این دوتا مطلب رو میخوام وصل بکنم به هموپاتی که در واقع بر مبنای یک فرضیه ای ساخته شده که مثل اون فرضیه ارسطویی هنوز اثبات نشده.
دکتر عزیزم اجازه بدید من از آقای دکتر نیری بخوام، اگر تا اینجا چون فوق العاده موضوعی مهمی رو مطرح فرمودید نگاه و نظری دارن ایشون ابراز کنن، بعد با توجه به اون دنباله مطلب رو پی میگیریم. ببخشید چون در استودیو تشریف ندارید، ناچار من باید شرایطی به وجود بیارم که این گفتگو ادامه داشته. لطفاً روی خط باشید.
خواهش
می‌کنم. آقای دکتر شما روی خط هستید. آقای دکتر هیل.
ممنونم، بسیار نکات مهمی رو دکتر هیدرزاده داشتن میگفتم. من میخوام یک مسئله کلیتری رو در این مورد اشاره بکنم. بخواستم این هست که اصولاً یکی از کارهایی که در زمینه هایی که مدعیان شبه علم انجام میدن استفاده از چیزیست که ما اصطلاحاً در انگلیسی میگیم irreducible minimum یا میشه گفت کمینه کاهش ناپذیر یا حد اقل کاهش ناپذیری. و این هست که خیلی از ادعاهایی که انجام میشه بر اساس مسائلی است که شاید یکی دو موردش باشه که قابل توضیح و توجیه نیست، اما از اون طرف ما میبینیم که شما یک حجم وسیعی از شواهد و مدارک دارید که خلاف نظر اونها رو نشون میده. این یک مسئله است که متاسفانه به طور کلی استفاده میشه. نکته دیگری که میخوام اضافه بکنم که البته شما به یه نوعی اشاره کردین، مسئله این است که علوم طبیعی حداقل در ابتدای راه، مثلا بخوام اگر بگم مادر همه علوم رو ما فیزیک بنامیم، کارش بر اساس این هست که سیستم های ساده رو بررسی بکنه. ما تا به حال حتی در مورد کیهان و عالم هم که صحبت میکنیم سیستم های بسیار ساده ای رو در نظر گرفتیم. شاید بشه گفت از دهه 80 در قرن پیش هست به طور جدی، البته پیش از اون هم کارهای انجام شده بوده که توسط ریاضیدان ها، اما به طور جدی مسئله سیستم های پیچیده یک موضوع جدیدی است در علم و متاسفانه ما همچنان در ابتدای راهیم. هنوز مسائل مشکلات بسیار زیادی وجود داره، چه لحاظ طبقه بندی، فرمول بندی، درک و شناخت اینا. بنابراین ما داریم یک گذاری میکنیم از سیستم های ساده به سیستم های پیچیده و در مورد انسان ها ما با پیچیده ترین موجود این عالم که تا به حال شناختیم سر کار داریم. این پیچیدگی ها و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، مسئله مرگ باعث شده که مسائل درمانی و پزشکی از نوع دیگری باشن و همینطور که به قول معروف میشه گفت کسی احتمالاً ستاره دردش نمیگیره، ولی وقتی سرش درد بگیره مسئله مهمی است که میخواد حلش کنه. وقتی که دندان درد میگیره در همون لحظه حاضر هست که هر چی که در توان داره انجام بده بلکه بتونه از اون درد دندان راحت بشه. این در کنار این به نظر من یک محیطی رو به وجود میاره که این امکان رو به کسانی بده که با راه‌های غیر علمی، غیر اصولی میتونن روشی رو برای شما پیدا کنن که هم مرگ شما رو به عقب بندازن، هم مریضی شما رو مداوا کنن و هم شما رو از درد برهانن. و این در واقع از عصر جادوگری در دوره‌های پیش تاریخی وجود داشته، اصلا کار جادوگران همین بوده تا به همین امروز که به شکل مدرنی در آمده که به طور کلی اینها رو تحت عنوان طب مکمل، طب جایگزین یا هر آنچه که دوست داریم اسمش رو بذاریم در آمده.
بسیار متشکرم آقای دکتر. من یه نکته کوچکی رو عرض میکنم بعد پیام ها رو خواهیم شنید، برمیگردیم به صحبت های دکتر توفیق حیدرزاده توجه میکنیم. مطلبی که من در جلسه که شما تشریف نداشتید بهش اشاره کردم این بود که وقتی شما با پدیدهای فیزیکی روبرو هستید، حتی مطالب مهم از یه طرف همطور که فرمودید به ساده ترین و کوچکترین شکلش در میاریم، بعدم با 5 تا فاکتور برخ از قد بیش از 80 90 95% موضوع روشنه و با توجه به تفاوت‌های ناچیز که میتونیم کنارش بگذاریم مطلب رو تا حدودی روشن کردی. ولی وقتی شما به علوم اجتماعی انسانی و مسائل انسانی می‌رسید، این دفعه تعداد این فاکتورها یک از یک میشه 100 تا. دوم، حتی احتمال اتفاق آینده روی الان اثر میذاره. یعنی شما در حرکت‌های فیزیکی نمیگید 6 ماه دیگه چی شد بعد من الان چه خواهد شد، ولی شما میتونید خیلی راحت بگید من الان میخوام بخوابم ولی میدونم 6 ماه دیگه دوچار گرفتاری میشم، پس بذار بیدار بمونم. یعنی آنچه که هنوز اتفاق نیفتاده و مربوط به آینده هست روی امروز و به عنوان یه عامل دگرگون کننده امروز، شما در فیزیک چنین چیزی نداری. و به همین جهت بود که عرض کردم پیچیده بودن مسائل مربوط به انسان تا اونجاست که پرسش هایی که از در پزشکی یا در حوزه روانشناسی یا به طور کلی اجتماعی صورت میگیره، پرسش های بسیار بسیار دقیقه، درست مثل اینمونی که من در مثال مرز کردم، با وجودی که ما میتونیم پیشبینی بارندگی رو حتی تا حدودی انجام بدیم، ولی تقریبا من نمیدونم، با وجودی که باید از نظر علمی بتونیم، نمیشه پیشبینی کرد که اولین قطره‌ای که به روی پشت بام دفتر رادیو همراه میفته کدام قطره است و کجاست. یعنی اگر شما با یه چنین دقتی پرسشی داشته باشید، هیچ کس از عهده پاسخگوییش به گونه‌ای که میشناسیم و میدونیم میلیون ها عامل روی هم تأثیر متقابل دارند، از عهده‌اش بر نمیاد. و متأسفانه پرسش های مربوط به مسائل انسانی به دلیل نزدیک بودنش به ما، درست مانند همون درد سر و یا درد دندانی که اشاره کرد، به خود ما مرتبطن و این ماجرا پیچیده میکنه مسئله رو، و ضمناً نه تنها با واقعیت و علم حق، با مسائل احساسی و عاطفی و ناچار به باورها و اعتقادات ما سری میزنه. بنابراین هیچ کس نباید انتظار داشته باشه که فهم و درک فیزیک ای بسا صد برابر ساده تر از فهم و درک پزشکی یا روان پزشکی نباشه. و این نکته است که امیدوارم دوستان، چون برخی که مخصوصاً تخصص‌های ریاضی یا فرض کنید مهندسی یا به هر حال علوم تجربی دارن، غالباً در استدلالاشون یه چنین انتظاری رو اینجا دارن، ولی در همون حوزه علمی تخصصی خودشون، من اگر پرسش‌ها رو به همون دقت و تفاوت‌های معنیداری که در طبیعت وجود داره ازشون بپرسم، اونجا هم پاسخ مشخصی جز یه احتمال و امکان وجود نداره. حالا اگر این توضیحات فکر میکنید کافیست، اجازه بدید ما پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با آقای دکتر حیدرزاده ادامه بدیم.
به نظر من بسیار خوب بود. من فقط بازم تاکید میکنم، شما به درستی گفتین مسئله تعداد پارامترهای درگیره در سیستم های ساده که تا به حال بسیار موفقیت آمیز بود. در واقع تکنولوژی ما بر اساس بررسی همین سیستم های ساده بود، برای این بوده که ما پارامترهای بسیار کمی داشتیم. وقتی تعداد پارامترها خیلی زیاد میشه، عملاً شما قدرت پیشبینیتون هم از دست میدید. برای همین هم به درستی شما گفتید ما نمیدونیم اولین قطره کجا میاد. یا حتی مثال دیگه‌ای که من میزنم همیشه این است که هیچ کسی با دقت حتی بالای 50-60% نمیتونه دقیقاً پیشبینی کنه که هفته دیگر وضع آب و هوایی منطقهشون چه خواهد بود، وزش باد از چه سمتی خواهد بود، درجه حرارت چه سمتی خواهد بود. به علت اینی که سیستم هواشناسی تازه یک نمونه بسیار ساده از سیستم های پیچیده است که تعداد پارامترها بسیار زیاده و شما این رو باید ضرب در هزاران پارامتر دیگه بکنید که تازه به یک مجموعه امکانی برسید.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. شنگان عزیز ارجمند، لطفاً بعد از چند پیام به دنباله صحبت آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده که با آقای دکتر حیدرزاده آغاز خواهیم کرد درباره هومیوپاتی، توجه شما را جلب می‌کنم. با ما باشید.
آگهی استخدام. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی استخدام می کند. Experienced Personal Injury Secretaries و نیز یک نفر ریسپشنیست با آشنایی و تسلط کامل به زبانهای فارسی و انگلیسی برای پاسخگویی به تلفن و مراجعین. واجدین شرایط لطفاً با شماره تلفن 818-999-9999 خانم رکسانا تماس حاصل نمایند. 818-999-9999.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
سلام، یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. درزه میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت، منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
خواستم اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتوی موها رو آوردن، درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن. میشه عشق من به تو.
با پیشرفته‌ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی‌ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می‌روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه به آگاهی می‌رساند که رادیوهای جی بی که فقط روی ایستگاه رادیو همراه تنظیم شده اند و قابل استفاده در اتومبیل، منزل و محل کار می باشند، همچنین رادیوهای برق و باتری FMHD که در لس آنجلس و شهرهای اطراف با صدایی خوب و شفاف قابل استفاده هستند، از همکنون در مراکز منتخب ایرانی به مبلغ $40 به فروش می رسند. کتاب سرا، ایلات مارکت، سایرس جولری، پسیفیک ویدیو و سوپر ایروان.
اکنون با خرید ایران پراد تیوی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50 50صد ایرانیان. بیژن کهنزاد.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش، بینش و نگرش که در روزهای پنجشنبه 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. خوشبختانه روی خط تلفن آقای دکتر علی نیری و آقای دکتر توفیق حیدرزاده، دو استاد عزیز دانشگاه رو داریم. گفتگون رو با آقای دکتر حیدرزاده ادامه میدیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. من در قسمت قبلی داشتم خدمت عرض میکردم که در تاریخ پزشکی چه اتفاق افتاد و این انقلابی که در تاریخ پزشکی به وجود اومد مربوط به در واقع همین اواخر هستش، از 1920 به این ور، که یه تصویر درستری از عملکرد بدن و شیمی بدن پیدا شد و بعدتر در 1950 بود که DNA کشف شد و در واقع این عامل‌های وراثتی مشخص شد که چی هستن. برگردیم به هومیوپاتی و شروع آن. این نظریه، این فرضیه در واقع برمیگرده به سالهای پایانی قرن 18798 که یک پزشک آلمانی به اسم ساموئل هانمان یک نظریه‌ای رو میده به این صورت که ما چطور میتونیم خود بدن رو تحریک بکنیم به طریقی تا خودش به درمان خودش بپردازه. اصل این کار به این صورتی که به قول چیز میگن شعار انگلیسی که اینا دارن Like Cures Like، که چیزهای مشابه میتونن همدیگر رو در واقع درمان بکنن یا همسان درمانی که در فارسی معادل این کار گذاشتن، به این صورتی که مثلا شما آبریزش بینی دارید و میدونید که مثلا پیاز این کار رو انجام میده، یعنی اگه شما آب پیاز یا بوی پیاز بیاد شما آبریزش بینی خواهید داشت، و ما میبینیم که مثلا وقتی که شما تب یونجه میگیرید همون حالت پیش میاد، همون آبریزش بینی اتفاق میفته. و اساس این نظریه اینه که اون عاملی که این آبریزش رو ایجاد میکنه مثل بوی پیاز یا آب پیاز میتونه کمک بکنه که بدن در حالتی که تب یونجه داره بتونه
درمون پیدا بکنه. این در واقع یه نگاهی در هومیوپاتی که همه سیمتوم ها رو، همه نشانه ها رو، چه روانی باشه، چه احساسی باشه، چه فیزیکی باشه، نشانه هایی میدونن که بدن میخواد خودش رو درمون بکنه، ترمیم بکنه، و به طریقی با کمک داروهایی که این همون اثر رو ایجاد میکنن بتونن بدن رو تحریک بکنن که به درمان خودش بپردازه. این اصل اول هومیوپاتی است. و اصل دوم هم اینه که شما باید این عوامل رو، این داروها رو آنچنان ترقیق بکنید، ضعیفش بکنید با الکل یا با آب مقطر با یا چیزهای دیگه، که به پایین ترین دوز این رو بدید به بدن. و گاه مطالعاتی که شده نشون میده که حتی یک مولکول اون ماده اکتیو درمانی در اون آب یا الکل نیست. و این نظریه رو در واقع پیش میکشن که اون محلول یه نوع حافظه ای داره که این اثر دارو رو با خودش منتقل میکنه و مریض رو درمون میکنه.
آقای دکتر ببخشید منو، آیا ماجرای واکسن چه شباهتی یا چه نزدیکی به این موضوع داره؟
بسیار عالی. من اتفاقا میخواستم در این مورد اشاره بکنم. در مورد واکسن که کشف شد، شما عامل رو دقیقا میشناسید و ایمیون سیستم یا سیستم ایمنی بدن رو آماده میکنید که یک در واقع تجربه ای بکنه، یک آمادگی به دست بیاره که بتونه با اون میکروب حقیقی بجنگه. ولی در مورد هومیوپاتی این مشخص نیست اصلا. یعنی تفاوت اصلی اینه که شما وقتی که تب یونجه دارید، یک سری اتفاقاتی تو بدن میفته که شما آبریزش بینی پیدا میکنید، ولی آب پیاز هم این حالت رو در شما ایجاد میکنه. حالا از کجا میدونیم که این حالتی که آب پیاز درست میکنه یا بوی پیاز درست میکنه دقیقا معادل همون اثریه که ایجنتی یا عاملی که تب یونجه رو ایجاد میکنه؟
دکتر عزیزم ببخشید، تب یونجه اگر انگلیسیشو میدونید، برای که من اولین باره بگیرم. اوکی چون من یه دفعه حواس خوراک کردم گرسنم بود، گفتم ببینم که همونه یا نیست. میفرمودی
بله، ولی ما نمیدونیم دقیقا که آیا این آبریزشی که از بیماری هستش دقیقا عاملش مشابه همون چیزی که پیاز تولید میکنه. ممکنه فردا یه کارخونه اوت کلونسازی یه چیزی درست بکنه که این همون اثر رو داشته باشه، یا ممکنه ما در مثلا جنگل های آمازون یه درختی رو پیدا بکنیم که از کنارش رد میشید شما آبریزش بکنید. کدوم یکی از اینها مؤثر خواهد بود؟ تفاوت اصلی با واکسیناسیون همینه که شما در اونجا دقیقاً میشناسید و این رو تست میکنید. داستاناش مشخصه دیگه، اول روی اسب مثلا این رو آزمایش میکنن و بعد روی میمون آزمایش میکنن. وقتی که به کاملا مشخص شد، خود میکروب رو، خود این عامل رو زیر میکروسکوپ میبینن و به شیمی اثر اون پی میبرن و نهایتا به این نتیجه میرسن که خب ما میتونیم و بدن رو آماده بکنیم که این سلول‌های در واقع این سیستم ایمنی بدن رو بشناسه و خودش رو آماده بکنه برای این کار. ولی در مورد هومیوپاتی، این اصل خود هومیوپات هم میگن که این اصل به طور علمی اثبات نشده که light cures light، و با رقیق کردن اینها حتی تو حدی که یه مولکول دو مولکول هم از این ماده اصلی درش باقی نمونه، شما ادعا میکنید که در اون حلال این حافظهی وجود داره که این اثر رو منتقل میکنه. این قسمت کار، یعنی این فرضیه‌ای که ما علم رو بر اون مبنا می‌سازیم، این علم هومیوپاتی رو، به هیچ عنوان تا حالا این اثبات نشده. همین اواخر بود که یک آقایی به اسم جیمز رندی از جیمز رندی ایژوکیشن فاندیشن $1,000,000 نقد به هر کسی جایزه میده که شما این مبانی علمی هومیوپاتی رو بخواید اثبات بکنید. تا حالا این اثبات نشده. حالا وقتی که این اثبات نشده، بسیار عالی، هیچ مشکلی نیست، ولی ما چطوری در واقع مرجعیت کارهای پزشکی رو میسنجیم؟
یا چیزای دیگر رو در علم. یکی از نظریه میاد، یکی از عمل. ما نظریه‌مون اینه که وقتی که فرض کنه الکترون حرکت میکنه، میدان مغناطیسی ایجاد میکنه و این رو وقتی که یه سیم پیچ درست میکنیم و بهش برق وصل میکنیم، میبینیم که بله یک مغناطیس مصنوعی اونجا درست میشه. اینها هم همدیگر رو در واقع تایید میکنن. در پزشکی هم همچنین ما یه تئوری داریم و بعد این تئوری رو اجرا میکنیم و بیمار شفا پیدا میکنه. در هومیوپاتی این قسمت اولش نیست، یعنی تایید علمی بنیانهای فرضی و نظریه هومیوپاتی تا حالا اثبات نشده که حلال حافظه داره یا لایک کیورز لایک اثر داره، یا وقتی که شما مواد دارویی رو به حد اعلی ترغیب میکنید اینا بتونن اثر دارن. پس میمونه اون قسمت بعدی که آیا این کارهایی رو که انجام میدن واقعا نتیجه میده یا نه. این قسمتش خیلی بحث برانگیزه. بحث برانگیزش بر اینه که اولا یک مطالعه جدی سرتاسری تا حالا انجام نشده. تا حالا احتمالا 200 تا مطالعه کلینیکی و بالینی در این مورد انجام شده که نتایج زد و نقیزی داره، ولی عموما به این نتیجه نرسیده که شما وقتی که داروی همان داروی هومیوپاتی رو در مورد افراد مختلفی اجرا میکنید به نتیجه واحدی میرسید. کار به اونجا رسیده که این اواخر 2009 بود که سازمان بهداشت جهانی البته در یک اطلاعیه خیلی محتاطانه ممنوع کرد استفاده از هومیوپاتی رو در بیماری هایی که با جون آدم سر و کار داره، مثل اید، مثل مالاریا، مثل سل و چیزهای دیگه، چون اعتقاد دارن که یعنی بدنه جامعه پزشکی به این اعتقاد داره که این چون بر مبنای فرضیه های اثبات نشده ساخته شده و آزمایش های بالینی نشده، آزمایش های شیمیایی نشده، آزمایش های سلولی نشده، این میتونه کشنده باشه و این غیر اخلاقیه که ما مریضی رو با چیزی مداوا بکنیم که پایه های علمی ثبت نشده بلکه کاملا جنبه تجربی یا امپریکال داره که حالا یه جای جواب میده یه جای جواب نمیده و ما هم اطلاعات کامل و جامعی نداریم از تأثیر این. شما دوروبر خودمون رو نگاه بکنیم که هر روز این داروها رو میفروشن، رسم شده، همه میرن دنبالش و واقعا ما هیچ اطلاعی نداریم که این تعداد وسیعی که این داروها رو استفاده میکنن واقعا نتیجه چی بوده. ما در مورد آسپرین این رو داریم، در مورد داروی فشاری که میخوریم فشار خونمون بیاد پایین رو داریم و بعدش هم اگر اختلالی پیش میاد و مشکلی پیش میاد، بارها در چند سال گذشته دیدیم که کارکن داروی سو کردن، استفاده از اون دارو ممنوع شده، عوارضش به وجود اومده پیدا شده، ولی در مورد داروهای هومیوپاتی این طیف اطلاعات وجود نداره.
و آی دکتر اینا هیچ کنونش FDA اپروب به یک اعتبار نیست.
نه خیر، ببین اینجا باز یک چیزی خیلی مهمی وجود داره، میخواستم خدمتون اشاره عرض بکنم این رو. شما اگر برید تو سایت National Center for Homeopathic
Medicine
اصلا شروع از صفحه اول این وب پیج میگه، توضیح میده که هومیوپاتی چیه، میگه it is a safe, gentle and harmless system of healing و فلان و بهمان، و بعد میگه که آخرش میگه که داروهای آن FDA regulated نه FDA approved. این دوتا واژه رو باید خیلی محتاط باشیم در ترجمهش. رگولیشن خب شما الکل و تنباکو و دخانیات هم رگولیت میکنید به عنوان، یعنی در قانون میارید که چیکار باید باش کرد.
حتی آبی که توی شیشه ها هست
دارم؟
حتی آبی که در شیشه
بله،
ها هست
بله بله، ولی اینها به معنای FDA approved نیست. یعنی FDA نمیگه که این تأثیرش چیه، چی کار خواهد کرد، آیا شما رو درست میکنه درست نمیکنه، ساید افکتش چیه، عوارضش چیه، هیچ کدوم از اینا نیست.
ولی وقتی که میرید مثلا توی سایت دیگه که مثلا National Center for Complementary and Integrative Health، وقتی که اینو نگاه میکنید، اولین سطری که در مورد هومیوپاتی مینویسه میگه که there is little evidence to support هومیوپاتی. ما دقیقا این تقابل رو بین حرفه‌های علم پزشکی میبینیم با کسانی که دنبال هومیوپاتی هستن. من باز اینجا تأکید میکنم که ما فرضمون بر اینه که ما هیچی واقعا در مورد سیستم درمانی، سیستم دفاعی بدن نمیدونیم، نمیدونیم که تأثیر روانشناسی بر بدن چی هستش، بر ساختار فیزیکی بدن چی هستش. فرض کنید همه اینها نامعلومه و ما جهل داریم در موردش، ولی اون قسمت دومش یعنی معلول رو ما هیچ دیتایی نداریم ازش که ببینیم که آیا این معلول یا این بیمارانی که شفا پیدا کردن یا نکردن آیا واقعا ما رو به جایی رهنمون میشه یا نه. در سال 2009 بود که این مسئله که آیا دولت باید به هومیوپاتی کمک بکنه یا نه رفت پارلمان انگلستان و کمیته علم و تکنولوژی انگلستان داشت این رو بررسی میکرد و واقعا صحبت به اینجا کشید که اینا مقایسه میکردن، یعنی کل لب مطلب این بود که تأثیر هومیوپاتی بعضیا میگفتن شبیه پلاسیبو دارونماز، بعضیا گفتن نه یک کمی بیشتر از اون تأثیر داره.
من آی دکتر بذارید این نکته اشاره کنم. میدونید در برخی از نقاط مانند هندوستان یا انگلستان خب هومیوپاتی به مقدار زیادی رواج داره. حتی مادر ملکه انگلستان که چندی قبل فوت کرد کاملا با داروهای هومیوپاتی به یک اعتبار من خاطرم از زندگی میکرد و با اون یه مقداری استناد میکردم. ولی من مناظره تلویزیونی رو مدتی قبل دیدم که دقیقا همین مطلب هستالی رو بهش اشاره میکرد که تفاوتی که بین اون چیزی که ما به عنوان دارو میدیم که معمولا فرض کنید میتونه شکری باشه ولی دارویی درش نیست، با آنچه که داروی هومیوپاتی هست کاملا در مرز 31-2% است که از نظر روانی قابل توضیح و توجیهه. و بنابراین وقتی شما بخواید استناد کنید به اینکه خب در 30% موارد جواب داده، شما باید بدونید که در نه بیماری های سنگین، در برخی از بیماری ها که اولا خود بیماری بعد از این مدتی به دلیل مقاومت بدن پشت سر گذاشته میشه، معمولا آدم ها کارهای دیگری میکنن که اونا عامل بهبودی هست، به هیچ وجه تفاوت امتیازی با یک قرصی که هیچ چیز جز کمی ایبس و شکر درش نبود اصلا نداشته. و این رو با به صورتی هم طور اشاره فرمودید تحقیقاتی که شده به اینجا رسته. جالب اینه که کسانی که طرفدار این نوع برخورد با بیماری انسان هستن خودشون تحقیقی که انجام بدن به دست خودشون و بعدا نتایج رو ارائه بدن و اجازه چک کردن داده ها و ستاده ها رو بدن اصلا انجام ندادن و در نتیجه گفتن خب ما باورمون این است که چنین، شما که معتقدید نیست برید ثابت کنید که نیست. و خب در این گونه موارد برخی از اوقات این که یه چیزی نیست اثباتش از نظر علمی در چارچوب قرار میگیره که یه نوع سفسطه و مغلطه است و جایی رو باقی نمیذاره. درست مثل مانند مثالی که میگم هستالی، آقای دکتر نیری گفتید که اینجا مرکز زمینه، حالا اگر یا جهانه، اگر نیست خب تو ببرو ببین، تو ثابت کن که نیست، ولی من معتقدم هست. و بنابراین شما وقتی با اعتقاد اینچنین روبرو میشی که راهی برای اثباتش نیست یا راههایی برای اثباتش هم همچنان همون نتیجه میده که چیزی اثبات نشده، ولی شما در عقیدتون میمونید، اون موضوع مهمی است که باید بدونیم یه سفسطه مغلطه است که آدما برای اثبات نظریات خودشون دارن که از دیگری که مخالفه میگن تو آنچه رو که من باور دارم رد کن، در حالی که اون وظیفه اوناست که آنچه رو که باور دارن اثبات کنه.
دقیقاً. خیلی ممنون بابت این نکته که اشاره فرمودید. من اگه اجازه بدید یک کمی بیشتر این رو ادامه بدم. وقتی که مسئله تقلیل پیدا میکنه به این که این داروهای هومیوپاتی مثل دارونما یا پلاسیبو عمل میکنن، اصلا داستان میره تو یک حیطه دیگه، توی حوزه دیگه، و این میشه به این صورت که ما باید حالا پلاسیبو افکت رو مطالعه بکنیم. یعنی
این 30% 25% تأثیری هم که وجود داره ناشی از اون حوزه‌ای که ما تا حالا اشراف خیلی زیادی نداریم در مورد پلاسیبو افکت و تأثیری که سیستم عصبی در عملکرد فیزیکی بدن میذاره. پس همه اینها باز میره، این تأثیر 25% 30% به حیطه پلاسیبو افکت، نه اینکه حلال حافظه داره یا لایک کیورز لایک، میره توی ورطه دیگه که باید اون مطالعه بشه و ببینیم که چه اتفاقی میفته. و خب بعضی از این داروها خب از 2000 سال پیش تا حالا استفاده شده و خب یه مواد شیمیایی دارن، بالاخره رو بدن ممکن اثر بذارن، اینا هیچ تردیدی در این نیست. ما از 3000 سالی که از مشتقات خشخاش رو به عنوان داروی ضد درد و نمیدونم بیهوشمند استفاده میکنیم یا چیزهای مشابه که در مواد دیگه وجود داره. ولی ببینید این تفاوتی که وجود داره بین برخورد علمی و برخورد غیر علمی دقیقا سر همینه. ما میتونیم هزار مدل تجربه هم بکنیم که بله بریم تمام داروها دیگه گیاهایی که تو آمازون وجود داره بیاریم و اثرشون رو بسنجیم. این در مرحله در واقع امپریکال یا تجربی قضیه است که تازه میخوایم نظریه بسازیم بر مبنای اون. هنوز ما نمیدونیم چیه، ولی اگر ما این مرحله رو به عنوان یک علم کاملا تایید شده و یه علمی که کاملا چی میگن
پذیرفته شده
معرفی بکنیم، این غیر اخلاقیه.
بله من بگذارید چون ممکنه از دلی مطلب بزن، من از آقای دکتر نیاری خواهش کنم که اگر مطلبی تو همین زمینه به خصوص قبل از پیام ها مطالبشون رو بفرمان، بعد با توجه به این که اگر حرفی مطمئنم هست داری و ایشون داری به من بفرمایید که شما در این باره هنوز مطالبی هست که مایل هستید مطرح کنید. درست آقای دکتر؟
خیلی کوتاه.
بله حتما روی خطش بشته باشه اجازه بیان از آقای دکتر بپرسم، چون نمیخوام پیام ها در حقیقت تداوم گفتگو رو برهم بزنه. لطفا روی خط باشید. آقای دکتر نیاری شما روی خط هستید عزیز.
بله ممنونم. من در این زمینه خاص نظر خاصی ندارم، یعنی کاملا با نظر هر دو بزرگوار موافقم و خب کلا مشکل اساسی ما در این مورد همین غیر علمی بودن این ادعاهاست و همونطوری هم که بارها گفته شده در برنامه‌هایی که من شما مشترکاً داشتیم و یا در جاهای دیگه، مسئله اثبات این ادعاها به عهده کسانی است که مدعیان، نه فقط در این زمینه، اصولا علم به این ترتیب کار میکنه. یعنی شما وقتی که با هر نظریه جدیدی میان، این خود شما هستید که باید بگویید به چه ترتیبی و با چه امکاناتی میشه نظریه شما رو به محک آزمون گذاشت. میدونید که هیچ نظریه‌ای در واقع تایید نمیشه، فقط نظریه ها به محک آزمون گذاشته میشن و مشخص میشه که چقدر با آن چیزی که در طبیعت وجود داره طبیعت تطابق دارن و تطبیق میتونن پیدا بکنن. به این ترتیب مسئله مهمی که من میخوام باز اشاره کنم در مورد هر کسی که با یک نظریه ای میاد این هست که کار بسیار مهم علم پیشبینیه. یعنی اگر شما هر کار جدیدی رو که میخواین انجام بدید در علم و یا میخواین بگین که این چیزهایی که تا حالا وجود داشته من قبول ندارم، من این نظریه رو دارم، بسیار خوب، نظریه شما اگر میخواد جایگزین نظریه های دیگه بشه، اگر طب شما قرار جایگزین طب قدیم بشه یا حالا آلترناتیو رو اینها به معنی مکمل استفاده میکنن که معنی مکمل بودن نمیده، به این معناست که شما باید همکنون بتونید یک پیشبینی هایی رو هم انجام بدید. اگه نتونید این کار رو انجام بدید، این کار شما این کار علمی نیست، فقط در حد صحبت هایی است که معمولا در مجالات مهمانی ها انجام میشه. بنابراین این بسیار بسیار اهمیت داره که ما متوجه این نکته باشیم. هر کسی با هر نظریه‌ای که میاد، یک باید بگه که این نظریه چگونه اتصال پذیره. اتصال پذیری به این معنی است که به چه ترتیب میشه اون رو به محک آزمون گذاشت و بگه چه پیش‌بینی‌هایی رو میتونه انجام بده که یا نظریه‌های قبلی نمیتونستن و یا با دقتی که این نظریه میتونه انجام بده نمیتونه انجام بده. این یکی از اصول بسیار مهم روشمندی علمیه که باید بهش توجه
کنیم. به دو تا مطلب هم باید علاوه بر اون اشاره و استناد بکنن، یکی از نظر آماری نشون بدن که این تفاوت‌ها معنی‌دار، یعنی statistically significant،
دقیقاً.
و دوم باید رابطه علت و معلولی اون رو در حد ممکن مشخص کنن که چرا چنین چیزی چنین نتیجه‌ای رو داره. یعنی وقتی شما پا رو روی پدال گاز می‌گذارید به شما میتونن توضیح بدن که این مسیر رو به این گونه دگرگون می‌کنه که احتراق رو با این مقدار افزایش میده و موجب حرکت فرض کنید سیلندرها میشه و اون هست که سرعت رو موجب میشه. یعنی شما تمام این مسیر رو مرحله به مرحله باید مشخص کنید، ولی وقتی رابطه علت و معلولی نامشخصه، جنبه آماری مبهمه، خود شما به اثبات عقیده و نظرتون که به دیگران ارائه بدید نپرداختید، شما در حقیقت فقط یک ادعا کردید تو رفتید. اون زمانی هم که مربوط به مسائل آسمان ها و زمین اشکالی نداره، ولی وقتی به مسئله زندگی و جان و بیماری مرتبطه، اون موقع همطور که آقای دکتر هم اشاره کردن و شما هم اشاره کردید، مسائل اخلاقی مطرح. اجازه دید پیام ها رو بشنویم، صحبت اون رو ابتدا با آقای دکتر هیدرزاده، سپس با شما ادامه بدیم. شنگار اجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles. به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صف 8 ایرانیان.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
یک وکیل بی‌دقیق، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70 mesrianilaw.com.
The itsy bitsy spider vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامکین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت، با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها، در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکر.
دکتر رامکین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-71-71 855-71-71.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامان پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیوه آولده.
اوه که مگو، تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که. تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جشن تولدم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همه جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس. 949-768-0122.
سن گفتی؟
949-768-0122.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com. 310-843-9292. 310-843-9292.
شنوندگان گرامی، به برنامه ویژه رازها و نیازها تحت عنوان دانش و بینش و نگرش گوش میکنید. چون باز شنوندگان روی خط آمدند، اصرار به گفتگو داشتن، البته نه درباره موضوع، درباره پیش سوالاتی که داشتن. خدمتتون عرض کردم که روزهای پنجشنبه فقط و فقط اختصاص به گفتگوی علمی درباره موضوعی است که با همکاری استادان خوب و عزیز و دیگر دوستان که در آینده خواهد بود و شاید هفته دو روز باشه، برای که من درباره مسائل مربوط به زیست شناسی و مسئله حیات و زندگی هم علاوه بر جنبه فیزیکی و مادی که این دو استاد عزیز تخصص بیشتری دارن، گفتگوی رو احتمالاً باید آغاز کنیم. با آقای دکتر توفیق حیدرزاده صحبتمون رو ادامه میدیم. آقای دکتر روی خط هستید.
خواهش میکنم، من فقط سخن رو کوتاه میکنم، به یک موضوع دیگه اشاره میکنم در مورد در واقع اقتصادی که بر مبنای این داروهای هومیوپاتی میچرخه. در 2012 حدود 6.5 میلیارد دلار در واقع گردش مالی داروهای هومیوپاتی و گیاهی بوده که گمان میره در 2017 به 7.5 میلیارد دلار برسه. و اگه تو مقایسه بکنیم مثلا با اقتصاد مربوطه به فرض کنید گوجه فرنگی، در همون سال 2012 حدود 2 میلیارد دلار بوده کل گوجه فرنگی که در آمریکا تولید شده. و یا اگه با سیب زمینی مقایسه بکنید تقریبا همون اندازه اقتصاد سیب زمینی بوده که ما در داروهای هومیوپاتی. من میخوام مقایسه بکنم که معلوم بشه که چقدر داره شایع میشه و خود همین درآمدی که از اینجا میاد چقدر به تبلیغات کمک میکنه که در مدیاهای مختلف در واقع کمک میشه که این نظر رو ترویج بدن که این داروها میتونه داروهای آلترناتیو باشه که واقعا نیست. و میتونیم بگیم که یک راه دیگه، یک برخورد روی کرده دیگه، اپروچ دیگه که اگه مردم میخوان خودشون برن دنبال این کار هیچ مسئله ای نیست، اون انتخاب شخصی افراده. ولی اگر این رو به عنوان یک داروی آلترناتیو یا جایگزین مقایسه بکنیم و پزشکی هومیوپاتی رو به عنوان پزشکی جایگزین معرفی بکنیم، این اخلاقی نیست و در واقع دخالت در امور تخصصی پزشکی هستش. و اینو کسانی که میخوان از این دارو استفاده بکنن باید حتما در خاطرشون باشه که چه عملی رو چه کاری رو دارن انجام میدن، مخصوصا در مورد ناراحتی‌ها و بیماری‌هایی که بسیار جدی هستن.
میدونید آقای دکتر، همطور که اشاره کردید، هومیوپاتی به عنوان همسان درمانی فرضش بر اینه که دو شبیه همدیگر رو معالجه میکنن، در حالی که ما وقتی میریم به جنگ، فرض کنید میکروب یا ویروس، یعنی ما با دشمن به جنگ میریم و با دشمن در ارتباطیم. اینجا دو تا دوست یا دو تا شبیه هن و اصولا خب خیلی طبیعی است که برای از بین بردن یه چیز یا باید از دوست استفاده کرد یا دشمن. آنچه که ما در طول تاریخ داشتیم جنگ دشمن بوده، عرض کنم، و اینا جنگ دوست رو راه انداختن. من خاطرم از اولین باری که به دلیل کنجکاوی در یک کنفرانسی که بان یکی از هتل‌هایی بود که در شهر سنتا مونیکا بود که مال عزیزان ایرانی هم بود، این برنامه رو انداختم، من به دلیل اشتیاقم رفتم اونجا. اولین مطلبی که شنیدم که همینجوری مات و متحیر موندم این بود که اصرار اون آدم در چند دقیقه اول به دو چیز بود: یکی این که ببینید پزشکی چقدر میکشه، و دومی که شما باور و اعتقاد ندارید بی خود اینجایید. یعنی براف فاصله من دیدم که اولش این است که از چه استفاده و سوء استفاده ای از نقص علم و پزشکی که حتما در همه زمین‌ها وجود داره، ولی این دلیل رد و نفیش نیست و ناقص بودن با غلط بودن متفاوته، و بعدم گزینه یا آپشن یا آلترناتیو دیگری وجود نداره. به هر حال ما باید از اینا استفاده کنیم. و دوم اصرار ایشون به این که شما باید باور و اعتقاد داشته باشید. من یه دفعه متوجه شدم که من با علم در ارتباط نیستم که درست و غلط بودنش مطرحه، بلکه با باوری روبرو هستم که از قبل باید در بس پذیرفت، پرسشی هم مطرح نکرد و اون رو هم قبول کرد. و بعد اشاره به این که تقریبا بیش از 6.5 میلیارد، یعنی 6,000 میلیون در حقیقت دلار هزینه که میشه، جالب اینه که مطالعات روی تبلیغات نشون میده وقتی قیمت اینا رو بالا میبرید مردم باورشون این است که تاثیر بیشتری
بیشتر
داره. یعنی به همین جهت است که برخی از اینها بر اساس برخی از مطالعات حتی به اندازه 10 سنت هم توش هزینه نشده، ولی قیمتش هست مثلا 25 دلار، یعنی یه چیزی نزدیک فرض کنید 250 برابر. و این برمیگرده به دو چیز: یکی این که با اون اگر بیان قیمت 10 سنتی که در اومده بذارن، فرض کنین که 50 سنت تا 5 برابر، خب در مقابلش وقتی یه دونه رو بفروشن با 25 دلار، الان ضرب و جمعش رو تو ذهنم نمیخوام بیان، ولی مثلا 50 برابره، در نتیجه به جای اینکه 50 واحد این رو به 50 سنت بفروشن، فرض بفرمایید که یه واحدش رو به 25 میفروشن. دوم اونجاست که مردم ناچار چون خریدند و پول دادن باید به نوعی بپذیرن که حتما اثر داره. و همطور که عرض کردم، خاطرم هست که پزشک عالی قدری من گفتن 80 یا 90% بیماری های کودکان خود به خود معالجه میشن و خوب میشن، برای که سیستم بدن توان داره. و اینا هم البته حرفی غیر از اون نمیذارن که بدن رو به یه نوعی برانگیزن. بنابراین از یه نظر در کلیت استدلال برخی از اوقات واقعیت و حقیقتی هست، ولی وقتی که اون چرخیده میشه تبدیل به چیز دیگری میشه مسئله است. و بعدم همطور که توی بحث داروها بود، همطور که شما اشاره فرمودید، اصلا هیچ دلیلی وجود نداره که فرض کنید این دارو رو به 1/100 توانش کاهش دادن، یعنی اصلا راهی برای اندازه‌گیری و ارزیابیش وجود نداره، فقط یه ادعاست. و بازم حرف این است که تو برو ببین تأثیر فرض کنید این ماده در این 1/50 یا 1/100 اون چیزیش که باشه، که اصلا من و شما غالب اوقات حتی آدم متخصص نمیدونه از چه راهی میشه این چیزی رو اثبات یا رد کرد. یعنی درش بازی فراوونه. و بعدم وقتی همچین پولی در حد 6 میلیارد یعنی 6,000 میلیون دلار پول درگیر هست، طبیعی است که بسیاری رو میشه خرید، بسیاری رو میشه ساکت کرد. و مثل برخی از فرض کنید رشته هایی که همکنون تا در روانشناسی است، که فرض کنید گروهی هستن که هرگز نمیخوام اسم ببرم، اینا به مجرد که چیزی علیهشون بگید یه لاسود علیهتون فایل میکنن، فقط برای که به زحمتتون بندازن، و کار اون فرض کنید چند تا وکیل فقط همینه. و بنابراین وقتی همه رو ساکت بکنن میتونن حرفای خودشون رو بزنن، طوری که فرض کنید به مدت 25 سال هیچ کدام از مجلات معتبر امریکا یک جمله علیه کشیدن سیگار ننوشتن. علت این بود که اینا برای کنترل فرض کنید مجله تایم یا نیوزویک یا حتی اونها آمده بودن تمام مواد غذایی که میتونست و باید آگهی میدادن رو خریده بودن. حرف این بود که اگر شما چیزی علیه ما بنویسید، دفعه 80% درآمد شما از تبلیغات کاهش پیدا میکنه و معلوم بود که نیویورک تایمز یا حتی تایم مجلاتی با این اعتبار برای چی به خود یه جمله علیه کشیدن سیگار بنویسن. علاوه خب مردم هم همی که میدونن سیگار بده، بنابراین وظیفه و مسئولیت عرض کنم جورنالیستی اونام به آخر میرسید. اجازه بدید که من از آقای دکتر خواهش کنم و اگر فکر کنید مطلبی در این باره نیست، بگذارید گفتگو رو به سمت و سوی که آقای دکتر پیشنهاد کردن ببریم که ایشون مطالب بفرمون. هستاری هم در تعقیب و یا تایید اون مسائل یا به هر حال نظری که دارید مطالب بفرمایید. لطفاً روی خط باشید. آقای دکتر نیری در خدمتتون هست.
جانم بفرمایید.
الان در خدمت شما هستیم هر جور که دلتون بخواد، چون آقای دکتر حیدرزاده حرفشون این بود که آنچرا که مایل بودند به عنوان مقدمه یا کلیاتی به فرمان بیان کردن، منم با یه توضیحات آخری اشارتی به این داشتم. اگر دلتون میخواد میتونید در این فرصت باقی مانده که به یک اعتبار روده 45 دقیقه هست به هر کدوم از موضوعی که مورد نظر هستالیس بپردازیم.
بله اگر که موافق باشین آقای دکتر، چون من چند هفته پیش قول دادم و دوست دارم که این مبحث رو هم اگه بشه امروز ببندیمش و یا ببندیم که در صورت مطرحش کرده باشیم. مسئله این که تنگاتنگ به هم دیگه مربوطن، مسئله تجربه های نزدیک به مرگ و خروج از بدن رو که مطالعات جالب شده، اولین کسی هم که روی اینها مطالعات جدی علمی انجام داده روانشناس معروف مودی بوده از سال 1970 به بعد. اما اگه اجازه بدید من دوستان اول یه سری آمار ارقام بدم که این گزارشی است که در مجله معتبر به اصطلاح، حالا شاید بعضی از مجلات علمی رو نباید ترجمهشون رو گفت، ولی میشه جریانهای جاری در علوم شناختی Trends in Cognitive Sciences به چاپ رسیده، با شما در میون بگذارم. این آمار جالبه، این که اولا نزدیک به 3% مردم آمریکا ادعا میکنن که تجربه نزدیکی به مرگ داشتن. متاسفانه ما آمار دقیقی در جامعه ایرانی و یا در داخل ایران در این مورد نداریم، چون اصولا کارهای علمی در این زمینه نمیشه به هر دلیل. در یک تحقیقی که در هلند روی 96 نفر انجام شده، خیلی جالبه که دوستان توجه داشته باشن با این همه سرشلههایی که در مورد این تجربه ها میشه، من داشتم آمار نگاه میکنم و خودم برای هم یک کمی خنده‌دار بود در واقع. اولا کسانی که این در مورد کسانی بوده که به هر حال یا ایست قلبی داشتن و یا ضربه مغزی داشتن.
دکتر عزیزم میخواید یه توضیح شما یا من بدیم که واقعا این ماجرای near death experience
تا تجربه کنم؟ من اول خواستم یه آماری بدم چون این آمار جالبه برای این که ببینیم این ادعاها بر اساس چند درصد، چون من دیدم کمابیش این درصد ها در تحقیقاتی که پیشتر در آمریکا انجام شده بود همین رو داره نشون میده. ولی فقط توجه داشته باشین که اولا 80 درصد این کسانی که در این شرایط بودن اصلا ادعایی تو این تجربه نکردن. توجه داشته باشین پس 80 درصد از این 96 نفری که در این شرایط در سال 2009 مورد بررسی قرار گرفته بودن چنین ادعایی رو نکردن. و بعد حالا جالبه که بدونین که از اون تعداد 20 درصدی که باقی میمونن 50 درصدشون اعلام کردن که کاملا هوشیار بودن در زمانی که این تجربه رو انجام میدادن.
مقصودتون نصف اون عده است که مثلا یه چیز نزدیک 18-19 نفرشون که گفتن تازه نصفشون گفتن هوشیار بود.
هوشیار بود. 24 درصدشون گفته بودن که تجربه خروج از بدن رو داشتن. 31 درصدشون اعلام کرده بودن که ما از یک تونلی رد شدیم و 32 درصدشون هم اعلام کردن که ما رفتگانمون رو در انتهای اون تونل مورد ملاقات قرار داده بودیم. من آمارهای دیگه ای که در آمریکا گرفته شده بود نگاه میکنم، اصلا آماره که من داشتم که برای سالهای قدیمی تر بود ولی کمابیش در همین حول و حوش بود. یعنی مثلا من در آمار آمریکایی ها دیده بودم که گفته بودن که 82 درصد آدم ها اصلا، یا حتی بعضی بوده 85 درصد انسان هایی که در این شرایط بودن اصلا چنین گزارشی رو نداشتن.
ببخشید آقای دکتر، برای روشن شدن، چون برخی از یعنی اینکه آدمایی که رفتن تا پای مرگ ولی زنده ماندن از نظر پزشکی، یعنی شرایطی بوده که ای بسا پزشکان فکر کردن مرد یا داره میمیره، ولی بعدن وقتی که اینا حالشون خوب شده ازشون پرسیدن، همطور که فهمید بیش از 80% هیچ تجربه‌ای حرفی صحبتی در این باره نزد.
دقیقاً. و همونطوری که گفتم از همه بدتر این است که اصلا 50% اون کسانی که گزارش دادن که تجربه نزدیکی به مرگ داشتن، یادمون باشه 50%، من یه بار دیگه تکرار میکنم، برای این آزمایشی که متخصصین علوم شناختی در هلند انجام دادن، 82% اصلا ادعای این که چنین اتفاقی افتاده براشون نیفتاده. من فکر اشتباه گفتم 80%، 82%.
بنابراین از 100 نفر اگر بودن 82 تا 18 تا میمونن.
18 تا میمونن. حالا 9 نفر از اون 18 تا که گفتن ما این شرایط رو داشتیم، یعنی 50% اون باقی مانده، اون 50% که ادعا کردن این مسائل براشون افتاده، اصلا در شرایط نزدیکی به مرگ نبودن. این حسی بوده که خودشون داشتن. و این خیلی خیلی جالب، یعنی به قول مثلا پزشک اصلا شرایط بحرانی کریتیکالی نداشتن. ولی تصور خودشون این بوده که نزدیک مرگ رفتن و بازگشتن. من خواستم اول این آمار رو بدم چون فکر کردم که جالبه، اما بذاریم بگیم که معمولا چه گزارش هایی میشه و این روزها کسانی که در علوم عصبی و شناختی کار میکنن اعتقاد دارن که در واقع OBE NDE که همون Near Death Experience باشه و OBE که Out of Body Experience باشه، OBE در واقع یکی از بخش‌های NDE، بنابراین این دوتا یه جورایی به هم دیگه مربوط میشن. به طور تاریخی همون که گفتم، اولین کسی که این مسئله رو مورد مطالعه قرار داده بوده به نام Life After Life، زندگی پس از زندگی، این شخص روانشناس معروف مودی بوده، یک سری مقالاتی در دهه 70 نوشته، به خصوص کتاب Life After Life شد در سال 1975 که به این موضوع اختصاص داده بوده، بررسی علمی این مسئله. در کاری که او کرده بوده 150 مورد در واقع مورد بررسی قرار داده بوده که ببینن که به چه شکلی اینها انجام شده. گزارش هایی که در این زمینه میاد کمابیش یکسانه، این که یک حس بسیار زیاد آرامش، بهزیستی و بدون درد، حس شناوری و به اصطلاح پرواز در تاریکی، هوشیاری در این که اینها مثلا نزدیک به مرگ بودن، هوشیاری و دیدن نوری در پایان یک تونل و اینکه میتونن فرض کنید مکالمات اطراف خودشون رو بشنون و میتونن به طور درست مثل فیلمی که با دور سری داره میگذره یادآوری بکنن تمام اتفاقاتی که در زندگیشون، حالا بنابرای به طول عمری که داشتن در اون لحظه، مثل یک فیلم سری از جلوی چشمشون عبور کرده. اینها گزارش هایی است که داده شده و نهایتا همونی که گفتم، تجربه این که با رفتگانشون در انتهای تونل ملاقاتی داشتن و عموما هم گزارش دادن که اون کسی که در انتهای تونل ایستاده بوده، که معمولا هم در لباس سفیدیه، بهشون گفته بوده که الان زمان تو نیست، الان وقت تو نیست و اینها بازگشتن. حالا من میخواستم فقط اولا از نظر آماری این نکته که اون آمار رو اول دادم اینه که بگم ببینید چه جنجالی به پا شده در مورد مثلا فرض کنید گزارش هایی که فقط بر اساس 10 تا 18% آدم هایی است که این ادعای این تجربه رو داشتن و این دقیقا همون مسائل شکل علمی از همین جاست. جالبش اینه.
ببخشید آقای دکتر، بذارید من یه توضیح کوچولو عرض کنم. من چون من این مقدار از این مطالعات رو، یعنی این نوع گزارش ها رو دیدم، در برخی از موارد اینا مشترکن و اشکالی هم درش نیست. یعنی فرض کنید اون احساس تونلی که میفرمایید یا فیلمای همه گذشته که میاد، اولا ما میدونیم 1961 کانادایی‌ها نشون دادن همه گذشته ما در مغز ما ثبته، وارد اون بحث نمیخوام بشم. دوم، وقتی که شما در مرحله اون شرایط خطرناک مرگ قرار میگیرید که خون از مثلا حتی کورتکس و لیمبیک وارد مرحله پایه میشه برای که فعالیت‌های حیاتی شما رو به نوعی سازمان بده، برای که مقدار کمی خون اکسیژن کمی، مسیری که حرکت میکنه یه مرحله حالت مخروطی شکل یا قیفیه که اون همون ماجرای اون دالان رو مشخص میکنه و بعد چون سلولای حافظه رو به حرکت وامیداره به دلیل اون تحریک، یه دفعه در آن واحد شما مثل که چندین سینما دارن گذشته شما رو همطور که فرمودید با سرعت نشون میدن. یعنی شما همینجوری یه مقدار به صورت فلشبک عکسایی رو میبینید و بعدم اون که اشاره فرمودید مربوط به گذشته است. حالا اون قسمتش که آدم ها با هم متفاوتند، غالب اوقات وقتی مطالعه کردن باوراشونه. یعنی اگر فرض کنید مسیحی بوده حضرت مسیح رو دیده و اگر مثلا بودایی بوده حضرت بودا رو دیده. حالا ولی جالبتر اینه که وقتی اینو در امریکا یا در گزارش اروپاییست حضرت مسیح سفید بوده، ولی وقتی به افریقا یارستن اونجا سیاه بود. علت چم این است که اونا حتی تو برخ از کلیساهای عرض کنم که افریقا، به دلیل اینکه حضرت مسیح هم تعلقشون به منطقه‌ای بوده که به هر حال سفید پوست با چشمهای آبی و از که موهای بلوند که نبودن، ما هم چه کسی رو اونجا نداشتیم، هیچ گزارشی هم در اناجیل درباره این مسئله نیست، ولی نشوندنده اون تصوری است که این آدم ها داشتن. و بعد در مورد اون نکته آخری که فرمودید که یه آدمی اونجا بوده و گفته برگرد، برخیشون گفتن ما اینا رو ساختیم چون شنیده بودن. و بعدم اون پرسش هایی که خب اونجا کی بود، چه لباسی پوشید، چی بود، خب اونا باید یه جوابی میدادن که باورشون رو و یا حرفی رو که زدن به نوعی تایید کنن. و اونجاست که مقدار کاملا نشون میده اضافه کردن و دروغ گفتن. یعنی مطالعاتی که رو اینا شده نشون میده که اولا چقدر برمیگرده به باورهای خود آدم ها، برمیگرده به حتی اینکه اون حضرت چاق بود یا لاغر بود، پدر بزرگ چاق بود یا لاغر بود، و غالب اوقات هم برمیگرده نه به سنی که فوت کردن، غالبا به سنی که ذره تواناترن، در حالی که یه دهی مثلا اونا رو در سنین جوانی دیدن یا سنین بالا. و نشون میده که به هر حال تکلیف بهشت رو روشن نکردن که وقتی من شما مردیم ما رو در 20 سالگی میبرن، 40 سالگی میبرن، 80 سالگی میبرن، کدوم سن میبرن؟ چون این بدن بالاخره یه دونه بدنی که بیشتر نمیتونه باشه و من نمیدونم بارگاه الهی باید یه فکری اساسی بکنه که آیا یه کسی که در 90 سالی مرده و درب و داغون شده میخواد اینو در بهش ببره نگه داره یا میخواد 20 سالگیشو بیاره. ولی گفتگوهای از این قبیل نشون میده اونجا اینقدر تشدد وجود داره که واقعا به تعداد افراد گزارش هاییست. و برخی از وقت وقتی یه مقدار سالای زد و نقیز کردن، مثلا چاقی و لاغری و بلندی و کوتاهی رو پرسیدن و حتی چلنجشون کردن که فرض بفرمایید حضرت مسیح که بلندقد بودن، تو آخه اینجوری که گفتی با یه همچین وزنی که باید خیلی سنگین باشن، گفته شاید مثلا یه چیزی پوشتن. یعنی براسته به دنبال توجیه مسئله در آمده که بتونه حرف خودش رو به نوعی ثابت کنه. و طبیعی است که آدمایی که تا اون مرز میرند و برمیگردن شما خیلی نباید انتظار داشته باشید که بخوان حرف خاص بدن. چون من صحبت شما رو قطع کردم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم، برگردیم با خاطر آسوده صحبت شما رو دکتر نگری بشنویم.
خواهش می‌کنم.
روی خط باشین. گنجمن باوش.
دکتر ساسان خوفت، یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوفت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان برزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوفت در لس آنجلس، انسینو، سنچری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوفت 213-489-9999 213-489-9999 عضو 08 ایرانیان.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
بله، این روزها همه به فکر تکمیل اسناد مالیاتی آخر سال خود هستند. مهم این نیست که چقدر درآمد داشته اید، مهم اینه که چقدر از درآمدتون برای خودتون باقی میمونه. اینجاست که تجربه و راهکارهای حمید فروتن CPA CGMA مورد استفاده شما قرار میگیرد. حمید فروتن با استناد به قوانین موجود بازپرداخت مالیاتی یا تکس ریترن شما را به حد اکثر میرساند، یعنی پول کمتر در جیب IRS و پول بیشتر در جیب شما. حمید فروتن CPA CGMA 55599 MyCPA. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، مالیاتی، حسابداری و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99 MyCPA 855-996-9272.
اطلاعیه رادیو همراه. رادیو همراه برای صاحبان کالا و خدمات نرخ ویژه‌ای را اعلام می‌دارد. 60 آگهی در یک ماه، یعنی روزی دو اعلان 30 ثانیه‌ای $2000 و 60 آگهی 60 ثانیه‌ای $2700 خواهد بود. همچنین 150 آگهی در یک ماه، یعنی روزی 5 اعلان 30 ثانیه‌ای $3900 و 150 آگهی 60 ثانیه‌ای $5000. این تخفیف شامل حال آگهی دهندگان ارجمندی می شود که حداقل یک ماه آن را درخواست کنند، ولی رادیو همراه خود را تا پایان سال 2015 بعد از امضای قرارداد به این تخفیف متعهد می داند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-441-5111 و یا از طریق sales@radiohamrah.com با ما تماس بگیرید. 310-441-5111.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متد‌های گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو استاد عزیز، آقای دکتر علی نیری، آقای دکتر توفیق حیدرزاده، گفتگوی درباره علم و شبه علم داریم و ماجرای گفتگو درباره همسان درمانی یا هومیوپاتی رو به آخر رسونیم. آقای دکتر نیری گفتگوی درباره دو موضوع مرتبط، یکی near death experience تجربه نزدیک به مرگ و یکی out of body experience تجربه خارج شدن از بدن رو داشتم. من فقط باز به یه نکته اشاره کنم، چون یه کتابی که خیلی هم مدعی نگاه علمی بود یه جوری وانمود کرد که در تمام اون موارد حضرت مسیح، البته با قیافه‌ای که در فیلم‌های امریکایی ایشون رو نشون دادن، اونور ایستاده بودن. و من یه ذره ضرب و جمع کردم، دیدم که مثلا در سال گذشته چیزی نزدیک بیش از 25 یا 20 میلیون مسیحی در جهان سال گذشته فوت کردن. این که حضرت مسیح دم در منتظر این 20 میلیون هم تو یک سال یه مسئله است. تازه اینا که نمردن، ایشون بی خودی این همه راه رو به دم در برای بردن و گرفتنشون آمده بوده. و واقعا اینجاست که آدم مات و مبهوت میمونه. حضرت مسیح در اون جهان در ملکوت به جایی که کنار پدر آسمانی باشن، آمدن دم در منتظر 20 میلیون مسیحی هستند که در یک سال پارسال فوت کردن. 20 میلیون اصلا آدم مات و مبهوت میمونه که چه خبر است. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله متاسفانه هزارات همیشه بسیار اهل پارتی بازی هستند، در مواقع خاصی فقط برای بعضی ها عمل میکنند و میلیون ها آدم رو نادیده میگیرن، میلیون ها کودک رو نادیده میگیرن، میلیون ها انسان رو نادیده میگیرن. ولی خب برای بعضی ها مثل پارتیشون پیش پدر آسمانی و دیگر دوستان اون بالا خیلی کلوفت هست برای اینکه سر به زنگات حضور پیدا میکنن. و البته
اگر میمردن معرفی نداشتم و خب اومدن بعد بگن که برگرد، میدونید چون اون ادعا خیلی باوزه است که این همه آمدن برای برگشتن که دیگه
اون برگشت آقای دکتر برگشت مالی رو هم به همراه داره
اگر که من متاسفانه خیلی مسائل مالی اغلب نمی میونید که آگهی ما حتما باید پخش کنم. میفرمودید
پس به طور خلاصه گفتم که در NDE تجربه نزدیک به مرگ معمولا این حس وجود داره که روح از بدن خارج میشه و شما به یک نور درخشانی میرسین و وارد یک واقعیت دیگری میشین که در اونجا در واقع فقط عشق و سعادت نهایی وجود داره و نهایتا کسی کنار در ایستاده و به شما گفته که حالا موقعش نیست و باید برگردی، که همونطور که گفتین خوشبختانه مطالعات روانشناختی و به اصطلاح شناختی که کلن انجام شده، علوم مغزی که انجام شده کراس کالچورال بوده، یعنی در فرهنگ های متفاوت بوده. همونطور که شما گفتید یک سری گزارش ها یکسان هست در فرهنگ های متفاوت و یک سری متفاوته، یعنی میشه اینجا دید که الگوهای محلی فرهنگی چجور تأثیر میذاره در گزارش ها. تنها نکته‌ای که در ادابادی اکسپریانس معمولاً OBE گزارش میشه و در NDE نمیشه این هست که شما این حس رو دارین که میتونین خارج از بدنتون باشین و یا حتی مثل روانشناسی که من میشناختم ادعای اینو میکرد که میتونه از یک بدن به بدن دیگه هم بره و ادعای عجیب غریبی که نهایت رو با عرض مرزه.
دکتر عزیزم، دکتر عزیزم امیدوارم شما برای حل مشکلات روانی سراغ ایشون درید قربونتون دارم چون اگر روان نشناسانی از این قبیل وجود دارن خب دیگه خیلی کار خرابه که اصلا از آخه کار روح بود، روان شناسی با روح شناسی متفاوته این دو تا.
حالا اتفاقا نه دکتر، من مسئله رو بگم خیلی جالبه، حالا من باز قطع پیش میگم اینجا، ولی اجازه بدید که باز قبل از اینکه به دلیل علمی این مسئله بپردازم بگم که چرا این مسئله هواخواهان بسیار زیادی رو پیدا میکنه. معمولا اتفاقی که میفته برای کسانی که ادعا میکنن این تجربه رو داشتن، تغییر شخصیتی رخ میده و این تغییر شخصیتی معمولا به این ترتیبه که اینها احساس آرامش و امنیت بیشتری میکنن. معمولا اگر که حتی اگر که در خانواده هایی بودن خیلی مقید به برگزاری شریعت های دینی و مذهبی خودشون نبودن، یک دفعه مذهبی تر میشن. و اگر که به طور کلی بگم یک نوع حس عرفانی و معنوی اسپریچوالی پیدا میکنن، یعنی هم میستیکال هم اسپریچوال با هم دیگه پیدا میشه. باز گزارش های روانشناسان واقعا روانشناس از سال 1985 به بعد این رو نشون میده که چجور اینها تغییر شخصیتی انجام میدن. و این تغییر شخصیتی معمولا در واقع میشه گفت شاهدی است بر قدرت اون تغییر نادرستی که انجام میدن. اگر خاطرتون باشه دکتر، من و شما در همون هفته های ابتدایی بارها راجع به این مسئله صحبت کردیم که شما حتی ممکنه که یک چیزی رو ببینید اما تعبیر شما اشتباه باشه. نمونه واضحش هم همون دیدن سرابه که هیچ کسی دروغ هم نمیگه، سراب رو میبینن آدم ها. ولی خب این روزها تجربه انسان ها اونقدر زیاد شده که میدونن سراب واقعی نیست، بلکه اون تفسیری که من روز داره از اون انجام میده غلطه.
دکتر عزیزم ببخشید منو، من نمیتونم این جمله رو نگم. من 6-7 نفر که ادعای out of body experience و نیده شاید بیشتر 8-9 نفر داشتم، اصلا دلیلی که مراجعه من کردن اضطراب و وحشت، چون حالشون بهتر نشده. یعنی میخوام به شما بگم اونام باز از همون ادعا هاست. بعدم این شماره یک، یعنی این آدما با اون تجربیات به یه چیز تازه‌ای از معنویت و روحانیت که من دقیقا هم نمیدونم تعریفش چی هست نمیرسن. شماره یک. دو، تغییراتی که پیدا میشه، آدم ها مثل آدمونی که 30 سال سیگار میکشه یا 30 سال مشروب میخوری میذاره کنار، در انسان تغییرات به یک باره هست و برخی از وقت اصلا اینا دلیل و بهانه شونه برای که این دگرگونی ها رو به وجود بیارن. ولی اتفاقا من یه مقدار مطالعه‌ای که تو این زمینه قبلا دیده بودم خیلی دور خاطرم هست که گفته شد اینا بعد از یکی دو ماه به حال قبلی و عادی بر میگردن. یعنی اگر یه مدتی هم این باورها ذهنشون رو مشغول میکنه یا به خاطر اینکه جلب توجه میکنن و حرفی برای گفتن دارند و بعدن شروع میکنن از توش داستانهایی ساختند و خودشون متوجه یه مقدار دستکاری در گزارش هاشون میشند و یه مقدار هم در مقابلشون میستند و باشون مخالفت میکنن، رها میکنن، بر میگردن به اون حالات. یعنی امیدوارم، چون مطلبی که از تالی فرمودید یه جوری آمد که شاید یه تغییری در آدم ها پیدا میشه. متاسفانه نه، البته انسان یه موجودیست که در آن دگرگون میشه و بعضی از اوقات خوب آدمایی که زمینه و ظرفیتی برای این باورها دارن چه اینا. ضمن مجبورم اینو عرض کنم، شما وقتی میرسید به برخی از ویژه اختلالات روانی از جمله مثلا اسکیزوتیپ هال پرسونالیتی دیسوردر، یعنی شخصیت شبه اسکیزوفرنی، اینا معمولا تجربیات حسی و احساسی عجیب و غریبی داره و بنابراین شما با یه گروهی روبرو میشید که بعداً هم باید مطمئن بشید که قبلا یا بعدش اینا اون اختلال شخصیتی یا اختلالات روانی رو نداشتن، چون کسانی هستن که در این زمینه اینقدر تند و افراطی هستن که تجربیات فراوونی در خصوص موضوع از دیدن روح، از رفتن حالا از بدن، گفتگوی با حیوانات و مطالبی از این قبیل رو من داشتم توی کسانی که مراجعه کردن. و اینا معلومه وقتی که احتمالاً درگیر اون حالت بشن یا مثل اون کسانی که اشاره فرمودید نشدن ولی ادعایی از این قبیل داشتن، یعنی انسان تجربه، یعنی به مرحله از بیماری و مرگ نرسن، یعنی بسا یه مرحله بیهسی و بیهوشی محدود بوده، بعد این داستان ها رو ساختن برای که خودشون یه زمینه و ظرفیتی برای یافتن یه پاسخی برای پرسش های مشکل و مهم زندگی دارن. اینو به این دلیل عرض کردم چون نمیخوام یه توهمی پیدا بشه که اگر من تجربه near death experience داشته باشم یا out of body experience باشم یه دفعه از مادیات رو گردان میشم. نه، اتفاقا اینا کسانی هستن که آره دقیقاً آخه اشکال کار نیست که برخی از اوقات ما بعدم میبینید عرض کنم جلسات تراپیشون یا سمینارها و کنفرانساشون دو برابر و چهار برابر قیمتش میشه. من نمیدونم به جایی که راه بیافتن مردم رو از سر عشق و محبت عرض کنم که معالجه کنن، یه دفعه به این فکر میفتن که حالا که من یه چنین موجود استثنایی هستم به جای فرض کنین $100 $500 چارج کنم. اینم از اون مواردی است که چون من به این نتیجه میتونم برسم که ضد علم میشن برای که آمادگیش داشتم، ولی اینکه روحانی میشن من هنوز چون کسی رو ندیدم.
منظورم این بود که اینها معمولا این تغییر شخصیتی رو در بیرون نشون میدن، یعنی برای اینکه بتونن اطرافیان خود، یعنی در واقع باز هم ادعای این هست برای اینکه نشون بدن.
yeah. من مواردی باز داشتم دکتر عزیز بگم، ولی همسرشون و بچه ها اونو تایید نمی کنن که تغییر کردن. میفرمون
همینطوره. خب ببین از دید حالا باز اینم در زمینه تخصصی شما سایی دکتر، مثالی هم که میخوام بزنم، خیلی دوست دارم که نظر شما رو بدونم پیش از اینکه من به طور سریعش رو میدونم وقت زیادی نداریم یک گزارش علمی از این رویداد بدم. اما معمولا برای مردم این حس به وجود میاد که در واقع چون این تغییرات شخصیتی در این آدم ها اتفاق افتاده، بنابراین و با اعتقادات بیشتری هم به این باورهای قدیمی که شاید بهش باور نداشتن رسیدن، پس این دلیلی بر درست بودن این مسئله است. من میخوام به یک مسئله اشاره کنم که چند وقت پیش در آمریکا اتفاق افتاد و شما حتما بهتر از من میدونید. آقای ریورند جیم جونز یک کشیشی بود که به هر حال صدها پیرو هم داشت و اعتقاد به همین داشت که میتونه با دست خودش آدمها رو درمان بکنه، به یک نوعی همین انرژی درمانی در واقع، و طرفداران بسیار زیادی داشت و میدونین که پولهای بسیار زیادی هم از این راه به دست آورد و بالاخره جالب هست بدونید که بسیاری به او باور آوردن و اعتقاد داشتن که این آدم اینها رو تونسته درمان بکنه و در خودشون تغییر شخصیتی حس می‌کردن. و بالاخره وقتی که با آقای جیم جونز پیوستن و به کلیسای ایشون پیوستن، علارغم باورهای زیادی که به این آدم داشتن، همگی پیروان ایشون، چند تد آدمی که به ایشون باور داشتن، در جنگل‌های گوانا در آمریکای لاتین همگی تلف شدن و مردن. خواستم این رو هم بگم که به هر حال اعتقادات عجیب و غریب به چیزی داشتن الزاماً به معنای درست بودن اون نیست.
و توصیه اینم بفرمایید که فیلمو اگر دوستان ببینن، فیلمی که از گزارش‌های اونجا هست، برای که مقدار فیلم باقی مونده، ماجرای مرگ دست جمعی بیش از نزدیک به 900 نفر کوچک و بزرگ و بچه و اینا رو که با خوردن سم و اون مواد چه کردن رو میشه دید که چگونه آدم میتونه اوج بگیره و گرفته باشه. حتی سندیگه رو خودمون بیاده بودن که میخواستن با سفینه برن یه مقدار 25 سنتی هم با خودشون برن، چون گفته بودن اونجا هم هست که تلفنایی هست که برای که خواستن 25 سنتی داشت باشن بتونن با ملکوت تماس بگیرن. دکتر عزیزم، من حدود 10 دقیقه وقت دارم در خدمتم. 10 تا تقصیر منه، شما حاشیه نرفتید. من متاسفانه وقتی که استادان خوبی پیدا کنم یه دفعه شاگردیم گل میکنه، شیطنتم بالا میزنه. در خدمتم.
من سریع میکنم که پاسخهای علمی که به این مسئله هست وجود داره رو بگم. یکی از اون مسئله ها، مسئله که بسیار در ابتدای کار در واقع راجبش صحبت میشه، سریبرال اناکسیا. سریبرال اناکسیا یا کمبود اکسیژن یا فقدان اکسیژن در مغز. ما امروزه میدونیم که هر موقع این اتفاق میفته، کمبود اکسیژن که به وجود میاد در مغز باعث میشه که شما حالیتین ایت انجام بدین و توهم داشته باشین، متوهم بشین. و این اتفاقیست که در مورد کسانی که مواد تخدیری استفاده میکنن میفته، و کافیه که مثلا به علت سکته قلبی که انجام میشه بین 60 ثانیه تا 90 ثانیه اون اکسیژن به مغز نرسه یا کمتر برسه و شما باورهای عجیب و غریب انجام بدید. معمولا باورمندان به این میگن که خب همه کسایی که این اتفاق افتاده این تجربه رو گزارش کردن که مثلا در شرایطی نبودن که یا تحت تاثیر مواد تخدیری توی بیمارستان باشن، مثلا بیهوش شده باشن، و یا این که فرض کنید که آرزه قلبی داشته باشن یا صدمه مغزی خورده باشن. خب این حرف درستیه. و بعد میگن که بسیاری از اینها اعلام کردن که حرفهای و گفتگوهای اطراف خودشون رو میشنیدن و اگر که این درست باشه نباید این گزارش ها رو میدونن. اولا این که باز در واقع تمام علوم عصبی و علوم مغزی نشون میده که ماها همه حتی زمانی که در خواب هستیم بسته به اهمیت موضوع میتونیم عمل فیلترینگ رو انجام بدیم. مثلا پدر مادرهایی که تازه بچه دار شدن نسبت به گریه بچهشون میتونن حساس باشن و صداهای بقیه رو در واقع فیلتر بکنن و کاملا بخوابن. این امکان وجود داره. من خودم یک تجربه شخصی خودم رو بگم، دکتر فلاکویی باشن هم میگم گرامی، که چند وقت پیش که در بیمارستان بیهوش شده بودم، من حس کردم که پزشک من در مورد استیون هاکینگ و همکاری من با ایشون داره صحبت میکنه. متاسفانه تجربه من اونقدر قوی نبود که بگم که تونل رفتم و برگشتم، ولی در این حد این تجربه رو داشتم. و موقعی که بیدار شدم از پزشک معالجم پرسیدم که آیا شما در مورد استیون هاکینگ و من صحبت کردید؟ و گفت بله این صحبت رو کردیم. یعنی میخوام بگم علارغم اینکه من تحت تاثیر داروهای بیهوشی بودم، همچنان مغز من تونسته بود به ذاتی که شاید اسم استیون هاکینگ برای من یک نقطه خاصی رو در مغز من فعال میکنه، باعث شده بود که من همچنان تنها چیزی که در تمام مدت بیهوشیم به یادم باشه این مسئله باشه. بنابراین چیزی که بارها و بارها ما گفتیم این هست که ما هنوز شناختمون در مورد مغز بسیار کمه و مغز ما بسیار پیچیده‌تر از اون چیزی که میگیم. الان آخرین مطلبی که در مورد near death experience و out of body experience هست اینه که توجیهش توجیه نوروبیولوژیکال، یعنی زیست عصبیه و یک عامل هم نیست، چندین عامل. مهمترین عاملی که الان ذکر میشه برای near death experience این هست که ناحیه‌ای در میانه مغز ما هست که مسئولیت ترشح هورمون نورادرنالین داره. نورادرنالین ها موادی هستند که در زمانی که انسان ها ترس داشته باشن، تحت فشار باشن، این خودش رو به اصطلاح خودش ترشح انجام میده، این قسمت میانی مغز. و همینطور این عاملی است که در تماس هست با هیپوکامپ ما. هیپوکامپ ما در واقع جایی است که مسئولیت، گفتم، ناوری ما رو به عهده داره، اینکه وضعیت بدن ما در کجا قرار گرفته و به چه شکلی هست. حتی کسانی که در واقع در شب راه میرن، شما حتی در فیلم ها میدیدین که نشون میدن که کسی رو از خواب بیدار میکنن، در حالی که قبلش که در شب خودشون در خواب راه میرفتن میتونستن تعادلشون رو کاملا حتی در جایی بسیار خطرناک رعایت بکنن، اما به محض اینکه بیدار میشدن تعادلشون رو از دست میدادن، برای اینکه ترشح اون به صورت نورادرنالین قطع میشده و عملا اون سیستم ناوبری به هم میخورده. بنابراین به نظر میاد که مسئله near death experience هیچ چیز فراطبیعی درش نیست. اگر هم همچنان موضوعاتی هست که قابل توجیه و توضیح نیست، گفتم این برمیگرده به اون 2% که هیچ وقت شما نمیتونید 97-8% یک پدیده ای رو کنار بگذاری و روی 2% دست بذاری. اون همون چیزی که من بهش گفتم که بهش میگن ایردیسیبل مینیمم، یعنی بر حد اقل مسائل کاهش ناپذیر بتونیم یک ادعای بسیار بزرگی رو بکنیم که ممکن هست که بله علم و بعضی موارد همین که حال کاملی به چیزی نداشته باشه. اما بر اساس گزارش ها و آمارهایی که من خدمتشون دادم و بر اساس کارهای بسیار دقیقی که امروز در کاگنیتیو ساینسز و نورو ساینسز داره انجام میشه، مسئله کاملا مسئله نوروبیولوژیکاله.
کامل. به همجاست که آقای دکتر، من همیشه عرض کردم وقتی بچه‌ها شب دارن تو خواب راه میرن، مبادا بیدارشون کنید، چون همونطور که فهمید ممکنه بخورن زمین. عرض من همیشه بود که دستشون بگید کمرشون رو بگیرید، چون اگر بیدار بشن تعادلشون به هم میخوره و زمین میخورن. خیلی راحت بدونی که بیدارشون کنید آیسته میگید برگرد به رخت خوابت و کمرشون رو دارید که اگر بیدار شدن نیفتم طور که فرمودید. به همجاست که من شما در یه حالاتی اطلاعات رو همچنان از جاهای مختلف به گونه‌های متفاوت به مغزمون مخابره میکنیم، درک عادی نداریم، ولی همچنان با وجود که چشمان بسته است ببینیم و گوش هم میتونیم بشنویم. جان
دقیقا نکته همین است که شما گفتیم، یعنی این که ما فکر کنیم بیهوشیم یا خوابیم به این معنی نیست که همچنان حسگرهای ما از کار افتاده. ما تماما داره حسگرها به مغز ما، حالا به هر تأثیری که هست با هر کدوم از احساسهای ما، داره در واقع
گزارشش رو میده،
ما رو گزارش میده
و گزارشش میده، ولی اون تجزیه و تحلیلی که با صورت بگیره برای فهم صورت میگه. آقای دکتر، چون من ممکن نتونم به شما برگردم، با تشکر از شما اجازه بدید که گفتگو با آقای دکتر حیدرزاده اگر مطلب کوتاهی دارن و ضمناً با خداحافظی داشت باشم، سپاسگزار از شما. دکتر عزیز ببخشید که این قسمت طولانی شد و من خدمت شما نیومدم، در خدمتتون برای 2-3 دقیقه که فرصت هست هستیم اگر مطلبی هست، و الا هفته آینده صحبت رو ادامه.
من خیلی لذت بردم چون این مسئله برای من خیلی تازگی داشت، این تجربه خارج شدن روح از بدن یا بدن از یا تجربه پیش از مرگ یا چیزایی که مطرح شد بسیار برای من جذاب بود و سعی میکنم که بیشتر در مورد بخونم و ببینم که واقعا چه اتفاقی میفته. خیلی متشکر از تمام
اطلاعاتی که دادید و کمک کردید که ذهن ما روشن بشه.
سپاسگزارم. البته چون اشاره فرمودید باید این نکته عرض کنم که نیر دث اکسپریانس افرادی هستن که معمولا در شرایط عادی مثلا تو تصادفی جایی قرار میگیرن و یا در زیر در اتاق عمل وارد یه مرحله‌ای میشن که نزدیک به مرگ هست. همونطور که دکتر نیری توضیح دادن یه به دلیل اون دگرگونی ها برخی از اونها که درصد بسیار کمی هست وقتی بیدار میشن یه مقدار تصوراتی از اون مرحله دارن. out of body experience افرادی هستن که فکر میکنن از بدنشون جدا شدن بدون اینکه اون چیزی که جدا شده رو ببینن یا بدونن چیه، یا اصلا خودشون بعدن ممکنه تعبیر به هر چیزی از جمله روح کنن ولی بدن رو دارن میبینن، درست مثل اینکه من برم به سقف بچسبم ولی روی تخت خوابیده باشم. و میدونید این کار کاملا از نظر تخیل حتی در حالت عادی هم برای انسان ها میشه از طریق هیپنوتیزم به وجود آورد. یعنی هیچ دلیل نداره که من واقعا از بالا به خودم نگاه کنم، من میتونم تصور اینو داشته باشم. و همونطور که آقای دکتر نیری اشاره کردن تمام اینا در حوزه و حریمی است که کاملا توجیه فیزیکی مادی این جهانی داره و از توش هیچ برداشت و دریافتی نه به جهت اثبات روح یا رد روح، نه به جهت تأثیر جنبه‌های غیر مادی میشه به روی مسائل داشت. درست مثل تلفنی که شما آقای دکتر فرمودید یا من ما از اینجا خدمتون تلفن کردیم کاملا این زمینه فیزیکی داشت. حالا اگر یه کسی میخواد بگه از راه این چنین دور چطور ممکنه که صدا آقای دکتر نیری آقای دکتر توفیقی در زده بیاد و بعد صدای ما از کجا ممکنه که از اینجا بره به ایران یا بره به سایر کشورها، خب اگر یه مقدار اینا رو بخوان در حوزه علم ببینن توجیه کاملا علمی داره، ولی اگر یه کسی دلش بخواد که اینها رو به مسائل روحانی و اسپریچوال و معنویت اینا مرتبط کنه اون وقت است که به هر حال من شما دست و بالمون کاملا بسته خواهد بود. برای آقای دکتر حیدرزاده مانند آقای دکتر نیری بسیار سپاسگزارم از شرکت و در برنامه، چون این گفتگو هنوز در همین زمینه ادامه داره. از هر دوی شما عزیزان دعوت میکنم که در هفته آینده هم در خدمت باشی. به هر حال اجازه دید که من هم از شنوندگان خداحافظی کنم و مانند همیشه عرض کنم روز و روزگار خوش و خدا نگهدار. قربان شما.
KSWZ FM HD3 Los Angeles. شنبه 6 جون یک مسابقه فوتبال هیجان انگیز در اورنج کاونتی. OC بلوز با مدیریت علی منصوری یکی از بزرگترین حامیان و مشوقان فوتبالیست های حرفه‌ای ایرانی در آمریکا به دیدار تیم LA Galaxy 2 می‌رود. مربی دروازه‌بانان OC بلوز محمد محمدی عضو سابق تیم ملی و باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس شما را به دیدن این مسابقه دعوت می‌کند.
سلام، من محمد محمدی هستم. امیدوارم تیم ما رو در مسابقه 6 جون مقابل LA Galaxy 2 تنها نگذارید. پیروزی OC بلوز در این مسابقه گام مهمی برای حضور یک تیم با مدیریت ایرانی در رده‌های بالای فوتبال آمریکا خواهد بود.
مکان استادیوم اند ایرر واقع در دانشگاه UC ایرواین. همراه با اجرای زنده سازهای کوبه‌ای توسط گروه هنری ونداد مهسازاده، رقص‌های چشمگیر ایرانی و تقدیر از تعدادی از فوتبالیست‌های به نام ایرانی. بهای بلیط $15. تلفن اطلاعات 949-333-0418.
آیا نگران وام املاک مسکونی، تجاری و یا باز پرداخت بدهی‌های شخصی خود هستید؟ شما به یک مشاور آگاه و با تجربه در امور وام نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی برای واجدین شرایط را تضمین می‌کنند و جوابگوی همه سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند، برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560 mortgagealliance.com/srcapitalmortgage.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکالی قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی، 310-777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655. 310-828-6655.
نصفش کرد. بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدن توضیح میدم. فقط یه چیزی رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
سب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد.
تلکام هاوس نصف می کند. بله درست شنیده اید، نصف می کند.